أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. یعنی خداوندی را شکر و ستایش و سپاس که فرو فرستاد به بنده خودش کتابی را که خالی از هر گونه کجی و اعوجاج و انحراف، قیما و استوار، لینذر بأسا شدیدا من لدن و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. قرآن مجید کتابیه که لم یجعل له عوجا، قیما، هم انحرافی نداره، اعوجاجی نداره و هم استوار رو پای خودش وایساده، قائمه، بر روی پای خودش استواره. و هدف از ارسال اون، اینجا لام بیان علیت میکنه، انذار دادن از نتیجه اعمال سوی که گریبان آدم رو به شدت میگیره و این قانونمندی هستیه. و در این حال بشارت میده به اهل ایمان به واسطه اعمال صالحی که انجام میدن که نتیجه عملشون، پاداش عملشون، اجرشون بسیار نیکوه. یعنی دنیا مزرعه آخرته. اگر انسان بدی در این مزرعه بکاره، بدی درو میکنه، و اگر عمل صالح بکاره، نتیجه عمل صالح خودش رو درو میکنه. در ادامه سوره کهف که در جلسات پیشین راجع بهش صحبت کرده بودیم، حکمت های دیگری هست که به تدریج بیان میکنم خدمتتون، توضیح میده. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تدروه الرياح و کان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. برای مردم و مخاطبان خودت مثال بزن زندگی دنیا رو که مثل بارانی که از آسمون میاد روی زمین برهود و یک دفعه گیاهان مختلفی از زمین سر در میارند، اما بعد وقتی ابرها کنار میره و فصل بارندگی تمام میشه و آفتاب به شدت میتابه، همه اینا خشک میشن و باد اینها رو تدروح و ریا این ور اون ور پراکنده میکنه و از میون میبره. یعنی موجوداتی که به حیات زیست شناسانه زنده هستند، مانند همین گیاه ها سر از خاک بر میارن بیرون، برای یک مدتی هستند و دوباره زمان رفتنشون فرا میرسه و از دنیا میرند. جنبه جسمانی وجود هر فردی رو مورد توجه در این ضرب المثل قرار داده و گفته وضرب لهم مثلا، این مثال رو براشون بزن و بگو که هر چیزی که به این حیات جسمانی مربوط میشه و به جسم مربوط میشه ناپایداره. المال والبنون زینت الحیات دنیا، این زندگی تو این دنیاست، فرزندان و اموال و غیره اینها زینت همین زندگی در دنیاست که انسان از این درش وارد میشه، از اون درش میره. دنیایی که به همین دلیل، به دلیل ناپایداریش، سرای دو در خونده میشه، یه درش در ورودی، یه درش در خروجیه. برای یه مدتی آدم توی دنیا هست، اما روح انسان که خود انسان و حقیقت انسان اینه که باقی میمونه و اگر عمل صالح انجام بده خیرش ابداً الالعبد به انسان میرسه. ماکثین فیها ابدا، اینه که میفرماید والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. یعنی اعمال حسنه، کردارهای نیک همیشه میمونه، همیشه در خزانه روح باقی میمونه و ابدیه و خالده و خداوند به اونها بهترین پاداش ها رو میده. و اینجاست که ما متوجه میشیم که قرآن چطور انسان رو هم به لحاظ جسمانی مورد توجه قرار میده و هم به لحاظ روحانی. و در دنیایی که ما زندگی میکنیم، دنیای علیت، علت و معلول، هر در واقع پدیده‌ای که اتفاق میفته معلول یه علتی که پشت سرش جهان قانونمنده و قانون علیت هم بهش حاکمه. اما ما همیشه از اسرار پشت پرده پدیده هایی که در عالم اتفاق میفته خبر نداریم و این یکی از حکمت های ماجراهایی که موسی علیه السلام وقتی به مربی خودش میرسه با اونها آشنا میشه. وقتی که موسی و مربی با هم دیگه پا در راه میذارن، میرن تو میرسن به کنار آب و اونجا یک قایقی بوده، یک کشتی بوده که وسیله کار یک خانواده مستمند و تهیدست بوده. میفرماید فنتلقا، یعنی موسی و مربی موسی با همدیگه حرکت میکنن، حتی ادار رکبا فی السفینه، تا میرسن کنار آب و اونجا سوار میشن در یه دونه کشتی. خرقها، شروع میکنه به سوراخ کردن کشتی. این عمل مربی موسی از چشم موسی پنهان نمیمونه، سوال میکنه، میگه اخرقتها لتغرق اهلها، یعنی هدفت از این سوراخ کردن کشتی اینه که مردمشو غرق بکنی. سوراخ کردن همان و غرق شدن کشتی و مسافرانش همان. این نشون دهنده اینه که این احتمالاً کشتی وسیله ماهیگیری نبوده، بلکه وسیله مسافرکشی بوده. یه خانواده مستمندی بودن که مسافرکشی میکردن، از این ور آب به اون ور آب مسافرانی رو حمل و نقل میکردن. و حالا موسی مشاهده میکنه که مربیش داره کشتی رو سوراخ میکنه، سوال میکنه و بعد میگه آیا هدفت غرق کردن این کشتی و به هلاکت رسوندن این مسافرانه؟ اخرقتها، آیا داری اینو سوراخ میکنی، این سفینه رو؟ لتغرق اهلها، تا غرق بکنی مسافرینش رو. شما یه پادشاه جباری رو در نظر بگیرید که میخواد مثلا به یه جزیره‌ای لشکرکشی کنه و میخواد یه پل دریایی بزنه، قایق‌های متعددی رو کنار هم بچینه، کشتی‌های متعددی رو کنار هم بچینه، روی اینها تخته‌ها و الوارها بذاره و از روی اون اسب و سپاه و وسایل جنگی خودش رو عبور بده تا به اون جزیره‌ای که میخواد برسه و اونجا رو تصرف بکنه. این واقعه بارها در تاریخ اتفاق افتاده، شاهد لشکرکشی‌های دریایی بزرگی در تاریخ جنگ هایی که اتفاق افتاده بودیم. برای این کار خب صنعتگران مأمور می شدن که قایق ها و وسیله هایی رو درست بکنن که روی اونها اون پل چوبی الواری سوار بشه. اما در این حال کشتی ها و قایق های متعلق به مردم رو هم مصادره میکردن و اونها رو میآوردن و مورد استفاده قرار میدادن برای درست کردن این پل دریایی. در اون دورانی که این اتفاق داره میفته، اون جباری که در اون منطقه داشته حکومت میکرده و هدف توسعه بخشیدن به قلمرو به خودش رو داشته و قصد فتح یه جزیره دیگر رو کرده بوده، در صدد بوده که قایق ها و کشتی های مردم رو حکم به توقیفشون بده و وسیله کار مردم رو از چنگشون در بیاره. حال تصور بفرمایید که یک روزی اینها اومدن که برن سر کارشون و یه دفعه ماموران حکومتی میرسن و همه قایق ها رو توقیف میکنن، کشتی ها رو توقیف میکنن و برمیدارن با یدک‌کش همه رو میکشن، برمیدارن میبرن. یکی دو تا قایق یا کشتی رو ممکنه توقیف نکنن. اونایی که اون اکثریتی که کشتی ها و قایق هاشون توقیف شده و رفتن، اینها میگن ما بدشانسی آوردیم و کاشکی ما رفته بودیم سفر با کشتیمون، کاشکی اینجا نبودیم، آخه این چه بلایی به سر ما اومد اینا. اما یکی دو تا قایق هم ممکنه باشن که توقیف نشده باشن، یکی دو تا کشتی هم ممکنه توقیف نشده باشن. و مردم میگن اینا عجب آدم های خوششانسی هستند که کشتیشون توقیف نشده. اما آیه قرآن بیان میکنه که آقا شانسی در کار نیست، اینجا اصلا قضیه شانس نیست، اینجا یک محاسبات پشت پردهی وجود داره که کسی ازش اطلاع نداره. چون اصولا کسی با شخصیت رجال الغیب آشنا نیست، نمیدونه رجال الغیب چه کسانی هستند. رجال الغیب مأمورانی هستند که از جانب خداوند کارهای مختلفی انجام میدن و کسی اینها رو نمیشناسه. از شرق عالم میرن به غرب عالم، از غرب عالم میرن به شرق عالم، برای اینکه مأموریت‌های خاصی که بهشون واگذار میشه رو انجام بدن. موسی برای تربیت شدن نزد یکی از همینا فرستاده شده. او اطلاع پیدا کرده نسبت به نیت جبار زمان که میخواد چی کار بکنه. به همین دلیل پیشگیری میکنه که وسیله کار این خانواده تهی دست از دستش بیرون نره. میدونه که اون میخواد قایق ها و کشتی های ماهیگیران یا مسافرکشان یا غیره رو توقیف بکنه و در این حال میدونه که اگر یک قایق یک کشتی به قدر کافی مقاوم نباشه، سوراخی داشته باشه، در هم شکسته باشه، معیوب باشه به طور کلی، این به درد استفاده سپاه و مهندسان ارتش اون جبار برای درست کردن اون پل نقل و انتقال وسایل سنگین نخواهد خورد. به همین دلیل اون رو معیوب میکنه، آمدن معیوبش میکنه. بعد اون روزی که همه قایق ها و کشتی ها توقیف میشه، این توقیف نمیشه. دیگران میگن این شانس آورد که کشتیشو نگرفتن، نمیدونن که نه، یه دخالت غیبی در کار بوده، یه دخالت فرائلی در کار بوده. این در محاسبات کسی نمیگنجه. چرا؟ چون اون مربی موسی نرفت خودش رو به اون خانواده تهی دست معرفی کنه، نگفت که چرا این کارو داره میکنه. بعدش هم ناپدید شد، رفت دنبال کار خودش، سرش انداخت پایین رفت، از اون نقطه دور شد. اون خانواده، اون کشتیرانان یه رفعه دیدن قایق داره یه جاییش ازش آب داخل میشه، اومدن و ریختن و قایق رو برای تعمیر کشیدن کنار و گفتن که احتمالاً یه آدم مزاحمی سوار شده بوده و داشته این قایق و کشتی ما، وسیله کار ما رو آسیب میزده بهش، احتمالاً با یه نفر اینجا بد بوده، میخواسته اونو غرق کنه، میخواسته به خاطر اون دیگران رو غرق کنه. هر کسی یه چیزی میگه. اینا بعدن وقتی قایقشون از تصرف شدن مسئول میمونه، باز هم متوجه نمیشن که این کار آمدانه صورت گرفته بوده که قایقشون تصرف نشه. خودشون هم این امر رو حمله بر شانس میکنند، ولی خداوند بیان میکنه که کار بسیاری از مردم رو به طریق فرائلی خداوند و مأمورانی که خداوند بهشون وظیفه ها و مسئولیت های مختلف واگذار میکنه و انجام میرسونن، بدون اینکه خودشون کوچکترین بهره ای از اون کاری که میکنند داشته باشند. نه منتی به سر کسی میذارند، نه مزدی از کسی میگیرند، این کار انجام میدن و میرن. خصوصیت این خانواده چی بوده؟ این اون نکته‌ایه که فقط مربی موسی براش باز میکنه. میگه اما السفینه فکانت للمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. یعنی اون کشتی که تو دیدی گر تو دیدی خضر کشتی می شکست، صد درستی در شکست خضر هست. اون کشتی متعلق به مساکین و تهیدستان بود که در دریا کار می کردند، یعملون فی البحر، مسافر کشی می کردند. فأردت ان اعیبها، و من اراده کردم که اون رو معیوب کنم. چرا؟ کان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا، برای اینکه در پی اون ماجرا، در ورای این ماجرا یک جباری بود، یک پادشاهی که دست تصرف برای غصب همه کشتی ها دراز میکنه. در آن سوی این ماجرا، در پشت پرده این ماجرا، به لحاظ علی یعنی ماورای این چیزایی که میبینی، خارج از این اموری که تو شاهدش هستی، در آینده یک پادشاهی هست که غصب میکنه همه سفینه ها رو، و من خواستم این از چنگش در امان بمونه، به این دلیل من اینو گوش کردم. پس در واقع مساکین رو داره تحت پوشش قرار میده. توجه داشته باشین که این سیر موسی علیه السلام برای رسیدن به اون مربی در کنار یک همراه صورت میگیره که قرآن نام اون همراه رو ذکر نکرده، ولی میگه اهل فتوت بوده، یعنی جوان مرد بوده. و ادغال موسی لفتاه لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین او امضیه حقوبا. و اون جوان مردی که همراهش بود گفت من به سفرم ادامه میدم تا اون جایی که به اون مجمع البحرین برسن. و جزء اصول جوانمردی حمایت از مسکینانه و این جزء اون اصولیه که در سوره انسان توصیه شده و بیان شده که سنت جوانمردی انسانیت به معنی کامل کلمه حمایت از مساکین و یتیمان و اسیران. صدق الله العلی العظیم.